الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خيرا. خب با عرض تبریک به مناسبت تولد امام هادی صلوات الله و سلامه علیه و همینطور فرارسیدن عید سعید قدیر که خیلی نزدیک هست، امیدواریم که خداوند ما رو در زمره شیعیان و پیروان اهل بیت رسول اکرم و راه ولایت الله قرار بده. انشاءالله. خب یه صلواتی خدمت هم در بحث معاد هفته گذشته، یعنی در بحث های صحنه قیامت، به بحث قضاوت پرداختیم. مراحل قیامت به این شکل بود که با نفخ صور اول همه از دنیا می روند و حوادث زمین پدیدار می شه، با نفخ صور دوم همه افراد بشر که قبلا در دل خاک پیکره اونها بازسازی شده از دل خاک خارج میشن و نظارگر دادگاه و صحنه قیامت خواهند بود. در این صحنه چند مسئله اتفاق میفته، یعنی مراحل دادگاه و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن می شود، شاید به این معنا چراغ دادگاه روشن می شه، و وضع الکتاب، کتاب معیار و قانون اعمال رو قرار می دهند، و جیء بالنبیین و الشهدا، پیامبران و گواهان رو حاضر می کنند، و قضی بینهم بالحق، یعنی متهمین یا کسانی که باید مورد حسابرسی قرار بگیرند حاضر میشن، چراغ دادگاه رو روشن میکنن، کتاب قانون رو قرار میدن، انبیا و اولیا رو که مقام نظارت بر امت داشتن برای حضور در صحنه حسابرسی در اینجا حاضر میکنن، بعد قضاوت شروع میشه. و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، بین مردم بر اساس حق قضاوت میشود و به کسی ظلم نخواهد شد. مرحله بعد مرحله بازپرداخت اعماله که بعد از بحث مختصری که از تتمه بحث قضاوت در اعمال مونده فارغ شدیم، اگر برسیم انشاءالله امروز به بحث باز پرداخت اعمال بپردازیم. در باب قضاوت دو تا قید در این آیه شریفه مطرح شده. قید اول این که قضی بینهم بالحق، بین مردم بر اساس حق قضاوت میشه. قید دوم این که و هم لا یظلمون، به کسی ظلم نخواهد شد. حق رو در هفته گذشته عرض کردیم که در دیدگاه قرآن کریم حق به معنای ذات احدیت و هر چیز دیگری حقانیتش در صورتی خواهد بود که وابسته به او باشه، نه استقلالا. حتی تمام مقدسات ما مقدسات تبعی هستند، یعنی به خاطر خدا مقدسند، فقط خداست که به خاطر خودش مقدسه. تقدس ذاتی، استقلال ذاتی، حقانیت ذاتی داره. البته وقتی خدا حق بود رسول خدا حق، ولی خدا حق، علیون مع الحق و الحق مع علی. اگر کسی از ولی حق خدا جدا بشه از خدا جدا شده. میت الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی از رسول الله اطاعت بکنه در حقیقت از خدا اطاعت کرده. اگر کسی به قرآن رو بیاره در حقیقت به خدا رو آورده، چون قرآن کلام اللهه. اما تمام اینها در رابطه با او حقانیت پیدا می کنند و تقدس و ارزش. پس معیار قضاوت حقه. حالا این قضاوت دو گونه است، یکی قضاوت بین افراد، بین افراد با معیار حق قضاوت میشه، یعنی با معیار خدایی. اگر کسی معیار الهی رو در زندگی دنیا شکست، طبق قانون خدا مرزبندی رو رعایت نکرد، به حریم دیگری تجاوز کرد، حریمی که خدا معین کرده، این باید حتما حسابرسی بشه و قضاوت بشه و حق به حقدار برسه. همینطور حق الله با معیار حق سنجیده میشه. رابطه بین بنده و خدای سبحان، این هم باید محاسبه بشه. ان الله سریع الحساب، همه چیز رو سریع و دقیق در قیامت محاسبه میکنن. اعمال مؤمن با معیار حق سنجیده میشه. والوزن یومئذ الحق، سنگینی اعمال بر اساس حقانیت آنهاست. سنگینی ایمان هم همینطور. ایمان و عمل صالح هر دو دارای وزنن، اما هر دو با معیار حق وزنشون معین میشه. چقدر ایمان به خدا، چه اندازه معرفت خدا، چقدر خلوص برای خدا، چه مقدار قید به اجرای احکام الله. اگر کسی در راه عرفان و سلوک قدم برداشته، چقدر طبق سنت رسول الله و ولی الله، خروج از سنت ولی خدا و حجت خدا عمل را از حقانیت خارج میکنه، چون خدا معیار تعیین کرده، ملاک برای ما تعیین کرده. 14 حجت رو در اسلام برای ما قرار داده، 15 تا هم قرار نداده حجت مستقل، و اینها حجت های بر حق خدا هستن، الا ای که دیگران ناقل سنت باشند، ناقل حجت خدا باشند، ناقل رفتار حجت خدا باشند. اما اگر دیگری راه اختراع کرد، تبعیت از او راه حق نمیتونه باشه، ولو به اسم راه عرفان. یعنی باید طبق موازین خدادادی، اون موازینی که خدا دست حجت خودش داده و برای ما قرار داده، تعدی از او، عبور از او، این دیگه حق نخواهد بود. در زیارت جامعه میخوانیم که المتقدم لکم مارق و المتأخر عنهم زاهق. کسی از شما جلو بیفته از حد خارج شده، کسی از شما عقب بیفته به باطل گراییده، و لازم لکم لاحق، او کسی میرسه واصل میشه به حق که همراه شما باشه. چرا؟ چون اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو حجت قرار داده. پس اگه آدم دستشو به دست کسی خواست بده، باید یا حجت الله باشه یا در حدی که ناقل اقوال و افعال حجت خداست بهش اعتماد بکنه. استقلالا اگر برای خودش انسان راهی اختراع کرد یا راه‌های اختراعی رو تبعیت کرد، ای از حق خارج میشه. به هر حال ببینید، والوزن یومئذ الحق، فقط ظاهر ملاک نیست. اهل تسنن زیاد عبادت میکنند. متن قرآن در آیات متعدد، متن روایات ما به صراحت در قرآن با اشاره، در روایات به صراحت اعلام میکنند که اعمال اینها در روز قیامت به کلی فاقد ارزشه. اگر خدا اینها رو به بهشت ببره یا شفاعت بشن یا ببخشه، او تفضلیست، نمیدونیم. اما اینا در باب عمل خودشون از خدا هیچ طلبی ندارن. ولو ان رجلا قام لیله، اگه شب رو شب زندگاری بکنه. حالا اینا یه خورده تناسب با بحث عید قدیر هم داره دیگه. و صام نهاره، روز رو روزه بگیره. و تصدق به جمیع ماله، هر چی داره در راه خدا انفاق کنه. و حج جمیع دهره، تمام عمر هر ساله به حج بره. ولم یؤمن به ولایت ولی الله فیتبعه، اما مؤمن به ولایت الله نشه به طوری که دنبال بکنه. فلیس له علی الله شیئون، روز قیامت هیچ طلبی از خدا نداره. متن قرآن هم همین بحث رو داره، متأ در قالب یه مقداری اشارات و لفافه که میگه اعمال اینها مثل سراب میمونه. کسانی که مؤمن به و اولیاء خدا نیستن، مؤمن به ائمه خدا نیستن. خب چرا؟ چون حق نیست. چرا حق نیست؟ چون به دلالت حجت خدا نبوده، خود سرانه بوده. میگن اونجوری که ما گفتیم شما از او راه نرفتید. معلم میاد تو کلاس درسش رو میگه، او کسی که تو کلاسه درس معلم رو دنبال میکنه، نمره امتحان براش میذارن، کارنامه براش تشکیل میدن. یه کسی میاد تو مدرسه اما تو کلاس حضور پیدا نمیکنه و به معلم اعتنا نمیکنه، کتابای معلم رو فارغ میکنه، بعد خودش میره برای خودش یه روشی اتخاذ میکنه و شروع میکنه به کار کردن. میگن ما به تو کارنامه نمیدیم، معلمی رو که گذاشتیم تو بهش توجه نکردیم. باید توی یه قالب که اومدی تا آخر خط میومد. به هر حال ولوزنو یوم اذن الحق، باید ببینیم خدا تا کجا برای ما چی تعیین کرده، همون رو دنبال بکنیم. اختراع در راه خدا ممنوعه، ولو در قالب عبادت. نمیگن چرا عبادت کردی، میگن چرا اختراع کردی، چرا طبق سنت عمل نکردی. ما برای تو ملاک قرار داده بودیم، الگو قرار داده بودیم. گاهی آدم خیال میکنه یه اعمالی حقه، اگر خود سرانه باشه خدا قبول نمیکنه. میگن طبق معیارهای حقی که ما معین کردیم پیش نرفتیم، ولو در قالب هرچی، حالا ولو در قالب شکلهای احیانا دینی مذهبی، اما برگرفته از سنت نیست. این رو به چه دلیل آدم میخواد بگه خدا باید بپذیره؟ میگن مگر طبق الگوی ما عمل کردی تو؟ ولوزن و یوم اذن الحق، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. حالا که ما اعمال رو وزن کردیم، اگر کسی موازینش سنگین بود، این دسته افراد رستگارند. یعنی خدا تو پروندش خیلی بود، برنامه های الهی در پرونده او فراوان بود. فاولئک هم المفلحون. و من خفت موازینه، اگر کسی هم پرونده های اعمالش سبک بود، موازین او سبک بود، پرونده ها نه، موازینی که جزء پرونده اعمال است. فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا زیان کردن. بما کانوا بآیاتنا یظلمون. خب این یه نکته، معیار قضاوت حقه. آدم اگر میخواد ببینه در روز قیامت چقدر بارشو بسته، باید ببینه که یه چک بکنه، محاسبه‌ای داشته باشه که چقدر خدا تو زندگی او، تو فکر او، تو روح او، تو محبت‌های او، تو شهوات او دخالت داره. در روایتی وقتی سلوک رو و مراحل سلوک رو مطرح کردن، در بهار هست، بعد امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرمودن به جایی میرسه که جا جعل شهوته و محبته فی خالقه، شهوات نفسش رو تو راه خدا صرف میکنه. یعنی میشه این کاری اعمال شهوات نفس هم عبادت بشه، چون وزن پیدا میکنه اگر خدایی شد. اگر ازدواجش رو هی فکر کرد، دقت کرد، شکل خدایی بهش داد. کسب و کاری که میره دقت کرد، شکل خدایی گرفت. تا عبادات که دیگه سر جای خودشه. گاهی میشه که انسان یه کاری رو انجام میده اما بعد میبینه که عجب بد خورده از شیطان، به قول افضلی که فرمودن. یه عبارت زیبایی داره در دعای عرفه: الهی من کان محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. گاهی با همه وجود آدم این عبارت رو احساس میکنه، خدا یه کسی که خوبیاش بدیه، چطوری میخواد بدیاش بدی نباشه؟ یعنی آدم باید خوب دقت بکنه که چقدر حق تو اعمالش هست. نیت حق، اما نیت تنها هم کافی نیست ها، هماهنگ بودن با سنت هم ضرورت داره. او دفعه این حدیث رو عرض کردیم: لا عمل الا بالنیه، از امام رضا علیه السلام. عمل حساب به حساب نمیاد مگر بر اساس نیت. ولا نیت الا به اصابت سنت. نیتم اگر منطبق با سنت نباشه به درد نمیخوره. صرف ای که من بگم نیتم خوب بود کافی نیست. مرحال ولوزن و یوم ازن الحق، این یک نکته که قضاوت بر اساس حقه. در آیه دیگری هست در سوره یونس: و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. بر اساس قسط و عدالت قضاوت میشه، که قسط از مصادیق حقه، چون قسط قانون خداست، عدالت چیزیست که خدا قرار داده و معیار الهیست، و به این خاطر حقه، از مصادیق حقه. و قضی بینهم بالحق و قضی بینهم بالقسط. قید دومی که در قضاوت روز قیامت قرار داده شده: و هم لا یظلمون، به کسی ظلم نمیشه. اینجا سوال پیش میاد، مگر قرار بوده به کسی ظلم بشه؟ اصلا مگه این شبهه وجود داره؟ قاضی روز قیامت کیه؟ خدای تبارک و تعالی. و الله یقضی بینهم یوم القیامه، خدا بین مردم قضاوت میکنه، یا مأمورین الهی، فرق نمیکنه. مگر درباره خدا شبهه ظلم هست؟ پس چرا قرآن مطرح میکنه؟ اونم نه یه بار، نه دو بار. من گشتم بیش از 30 بار قرآن تکرار میکنه که خدا به بندگان خودش ظلم نمیکنه. مراحلی از این ظلم مربوط به بلاهای دنیاست، درباره اقوامی که اینها رو قرآن میگه خدا از بین برده، میگه و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما اینا رو نابود کردیم. بلافاصله یه شبهه‌ای به ذهن طرف میاد، قرآن جواب میده. این دیگه سبک قرآنه، چون داره با انسان صحبت میکنه و خدا از همه انسان شناستره. میدونه وقتی گفت ما یه قومو نابود کردیم، یه خلجانی در ذهن یه نفر پیش بیاد، یعنی خدا هم دست به این کارا میزنه؟ خدا هم مگر قهر و غضب میکنه؟ از این طور سوالا. بلافاصله پشتش میگن و ما ظلمناهم و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. فراوانه، میگم حدود بیش از 30 بار، تعدادی درباره عذابهای دنیا، تعدادی درباره عذابهای آخرت. چرا قرآن اینا رو مطرح میکنه؟ خب کسی درباره خدا شبهه ظلم نمیکنه، اما یه خلجانات ذهنی به ذهن افراد بشر میاد. چرا خدا زلزله آورد، یه قومی رو اینجور مورد صدمه و آسیب قرار داد؟ چرا یه قومی رو نابود کرد، قوم عاد رو، قوم ثمود رو؟ داستانش رو قرآن نقل میکنه، بعدم میگه اینا چه کارهای خرابی و چه تباهی هایی داشتن. خب برمو حله، اما یه وقت میبینیم در جلوه چشم ما، در گوشه عالم، همون بلا به سر یه قریه دیگه میاد. خلجان تو ذهن بعضی ها ایجاد میشه که چرا. بعضی ها که به تعبیر استاد افضلی خواستن فرار کنن از اینکه بگن خدا این کارو میکنه، چون فکر کردن خدا نباید از این کارو بکنه، خدا که بندگانشو نابود نمیکنه که. نه، گفتن این خدا قوانین طبیعت رو راه انداخته، این قوانین کارو خودشو میکنه. ولی جور نیست. اولا تا خدا تقدیر نکنه، در لوح محفوظ ثبت نشه، به ملائکه ابلاغ نشه، یه حادثه در زمین پیش نمیاد، چه فردی چه اجتماعی. حادثه هم که پیش میاد دقیقا قبلا ثبت شده که چه کسی چه مسئله‌ای براش باید پیش بیاد. متن قرآن ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. هیچ حادثه‌ای نه در زمین نه در درون جان شما برای شما پیش نخواهد آمد مگر اینکه در یک کتابی ثبت شده، ملائکه ماکتش رو دیدن، بعد میان به اجرا میگذارن. و ثبت قبل از آنیست که ما این حادثه رو به ظهور برسونیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این یه رمز غیبی بود، ما برای شما مطرح کردیم که اگر از این به بعد چیزی از دست شما رفت شما قصه نخورید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر چیزی به شما روی آورد خوشحال نشید. چیزی از دستتون رفت بدونید تقدیر خداست، خدا حکیمانه تقدیر میکنه و به نفع ما، دشمنی هم با ما نداره. اگرم حکمتشو نمیفهمید به خدا اعتماد کنید. اگرم تقدیر الهی بر این بود که نعمتی به شما روی آورد، گبارگی به خوشگذرونی نپردازید، بدونید امکانات رو خدا مقدر کرده و داره شما رو آزمون میکنه و در امتحان الهی هستی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حالا بعضی ها تصور کردن که خب خدا که نباید بندگانش رو نابود بکنه، نکنه این ظلم ما اگه بگیم خدایی کارو کرده، چنین توهمی موجب شده که استدلال بکنن، حرف بزنن که نه بابا خدا قانونی رو به جریان انداخته، این قانون داره کار خودشو میکنه. یعنی تقریبا مثل که خدا دیگه دست کشیده، یه کشتی یه حرکتی داره میشه و خدا هم کنه و محکوم پیش آمد هاست، او هم دیگه کاری نداره، یا لاقل کاری نداره. و قرآن این حرف رو از یهود نقل میکنه و بعد اونا رو مورد لعنت قرار میده. و قالت الیهود و ید الله مغلوله قلت ایدیهم ولو اینو به ما قالو. اینا میگفتن دیگه دست خدا بسته است. حالا لازم نبوده اونا به این عبارت بگن، میگن خدا این برنامه رو به جریان انداخت دیگه، خدا کاری نداره که. لو اینو به ما قالو، دست خود اینها بسته باد، لعنت بر سخن اینها، یا لعنت بر اینها به خاطر این سخنشون. بلی یداه و مبسوطتان یونفق و کیفیشا، نه بابا اینجور نیست، دستش بازه، به هر کس هر جور بخواد روزی میده، اونیو که بخواد فقیر میکنه، اونیو که بخواد غنی میکنه، همش هم حکیمان است. حالا قرآن دو جور میتونست این بحث رو برای ما جواب بده. یک جوری که هی بیاد بشکافه بگه ما به خاطر این حکمت یکی رو فقیر میکنیم، به خاطر این حکمت یک کسی رو غنی میکنیم، حکمتش اینه که ما زلزله ایجاد میکنیم، حکمتش اینه که ما یه قومی رو نابود میکنیم. گاهی توضیحات رو داده قرآن، نه اینکه نداده. اما نوع دوم برخورد اینه که بیان به مؤمن هشدار بدن، شما که خدا رو قبول داری، خالق کل میدونی، قادر میدونی، او رو عادل هم میدونی، روی این اعتقاد ثابت قدم باش، بدان که خدا ظلم نمی کنه. ما بخوایم همه معیارها رو برای شما توضیح بدیم، نه عملیه، نه شما رو میتونیم به همه اسرار پشت پرده آگاه بکنیم، و نه اینکه شما معلومه کشش رو داشته باشیم. گاهی یه نکاتی رو میگیم براتون، اما همه ریزکاری را رو مگر میشه گفت؟ کسی چه میدونه فلان قریه چه کردن که زلزله اومد؟ مثلا چه کسانی اینجا بودن؟ چی شد؟ یه عدهشون کیفر بوده، یه عدهشون خدا خواسته مقاماتشون رو بالا ببره. این حسابات پشت پرده است، ما چقدر میتونیم برای شما توضیح بدیم؟ چقدرش برای شما قابل توهم و تصوره؟ اما این طرف قضیه رو مراقب باشید، اعتمادتون رو نکنه به خدا دست بدید، به خاطر اینکه سر از حکمت‌های عالم غیب در نمیارید. بدونید خدا ظلم نمی‌کنه، اینقدر اعتماد داشته باشید. ذالک علم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. مطلب از این قراره که پروردگار تو نمیاد قریه ها رو هلاک بکنه در حالی که اهلش غافل باشن، یعنی اصلا تو خط نباشن، نه بابا اول اتمام حجت میشه کار به ثمر میرسه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا پیغمبر نفرستیم هیچ وقت عذاب نمی کنیم. پیغمبر میفرستیم، اتمام حجت میکنیم. حضرت نوح پیغمبر اولوالعزم الهی 950 سال به طبق متن قرآن فقط دوران رسالتش بوده. ما آمن معه الا قلیل، پدرشو در آوردن، آخرش معلوم شد که این قوم نمیخوان درس بخونه، قوم هم کلاسشون رو تعطیل کرد، خودشون کارو به اینجا رسوندن. و ما ظلمهم الله و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. اینطور نیست که پروردگار تو بیاد یه قریه ای رو نابود بکنه اما اهلش صالح باشن، نمیکنه این کارو. درباره روز قیامت هم اینطور، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، و وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آنچون زیاده من شما را نگفتم، 161 آل عمران، 25 آل عمران، 49 نساء، 124 نساء، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. راجب بهشتی هم همینه، بهشتی ها متقین وارد بهشت میشن به اندازه یه فتیل، او چیه تو هسته خرمای چیاری هست، به اندازه او هم ظلم بهشون نمیشه، اعمالشون گم نمیشه، خدا از درجاتشون کم نمیذاره، خدا عنایت زیادی میکنه اما ظلم نمیکنه. ولدینا کتاب و ینطق بالحق و هم لا یظلمون، کتابی در نزد ما هست که در روز قیامت بر اساس حق سخن میگه، مردم بهشون ظلم نمیشه. ولکلن درجات مما عملوا ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. خیلی فراوون آیات. و ما الله یرید ظلما للعالمین، 108 آل عمران. هیچگاه خدا اراده ظلم به اهل عالم نخواهد کرد. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، 104 هود. و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، 118 نحل. و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین. این راجع به اون امتایی است که عذاب دیدن. توجه داشته باشید خدا بنای ظلم نداره. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به هیچ مقداری بر بندگانش ظلم نمیکنه. ولکن الناس انفسهم یظلمون، خود مردمن که به خودشون ظلم میکنن. و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احد. راجع به قیامت، هر عملی رو که انسان ها انجام دادن اونجا حاضر میبینن، پروردگار تو به یک نفر ظلم نمیکنه. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، 70 توبه. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. و همینطور فراوان این آیات در قرآن کریم اومده. خب به هر حال درباره دنیا گاهی محاسبات برای مردم مشکله، گم میکنن خطو. آخه بابا تو این قریه اینجوری بود، تو این قریه بچه کوچیک بود، یعنی چی خدا زلزله آورد همه از دم اینطور شدن؟ میگن تو دستگاه خدا ظلم نیست. اگر کسی داره کیفر میبینه که حقشه، اگر کیفر نمیبینه او هم خدا براش یه حسابی باز میکنه در قبال این مسائب، ظلم نمیکنه. شما اعتمادتون رو به خدا دست ندید. دقیقا همین مسئله درباره قیامت مطرحه. از شبهات و سوالاتی که درباره جهنم مطرح میکنن و کرارن مطرح میشه همینه. هیچ کس درباره بهش شبهه نمیکنه که ما تو دنیا 50 سال عبادت کردیم، این عادلانه نیست که خدا ما رو 50,000 سال، 50,000,000 سال نعمت بهمون بده. اینجا رو میگن هیچ حرفی نداره. پای جهنم که در بین میاد میگن آخه چرا؟ مگه آدم 50 سال، 60 سال، 70 سال تو دنیا بیشتر بوده؟ خب چرا در قیامت گرفتار جهنمی بشه که حالا باید بسوزه؟ روز قیامت اونجا که حقایق برای شما روشن بشه خواهید دید که انما تجزون ما کنتم تعملون، جزا معادل عمله، تازه خیلی هاشم خدا میبخشه. در اونجا میفهمید و میبینید الان به شیطان اجازه ندید در قلب شما ایجاد خلجان بکنه. البته یه نکته لازم به توضیحه و اون این که بل اجمال عرض بکنیم، چه کسی گفته که مدت کیفر باید با مدت گناه مساوی باشه؟ بسیاری از گناهان در یک لحظه انجام میشه، کیفر عمره. مثلا اگر کسی با شلیک یک گلوله به ظلم کسی رو بکشه، همه تمام مدت گناه نشانه روی شلیک کردن تا مردن او چقدر طول میکشه؟ گاهی یه دقیقه نمیشه. کیفرش چیه؟ یا قتل یا حبس ابد. تو بعضی از قانونهای عرفی حالا میگه بابا یه دقیقه گناه کرد 40 سال زندانش میکنی؟ اصلا این اشکال جا داره؟ در دستگاه سلاطین کافی بود یه کسی یه خورده تمرد که هیچی دیر مثلا عرض ادب بکنه، دستور قتلشو صادر میکردن، میگفتن خب سلطانه دیگه، حقشه. مثلا در حال از این حرفا که هم در قوانین هم در شیوه های عملی بشر فراوونه، چرا اینا رو مورد اشکال قرار نمیدیم؟ اگر کسی تو این فرض کنید دوره یک ساعت کلاس امتحان کنکوره، تو این یه ساعت رو ورقش خرابکاری میکنه، بهش میگن تو اصلا نمیتونی دانشگاه بری. بابا من همه گناهکاریم بالا او چند لحظه بود. در حال این چنین نیست، دنیا یک صحنه آزمونه. قبل از اینکه ما بیایم به دنیا با ما طی کردن که توی دوره مسابقه شرکت میکنید یا نمیکنید. برگردید به بحثای ارزای امانت و عالم زر، ما داوطلب شدیم، خودمون اومدیم تو دنیا، دوره مسابقه رو قبول کردیم، گفتن که این مسابقه یا کیفر داره، کیفر ابدی، یا پاداش داره، پاداش ابدی. خب قبول کردیم و اومدیم حالا تو مسابقه. به هر حال این کلی قضیه که لزومی نداره، اصلا خیلی جاها عملی نیست که طول مدت گناه با طول مدت کیفر برابر باشه. یه کسی خطایی میکنه، به اصطلاح یه بی احتیاطی میکنه، تصادف میکنه، حادثه‌ای براش پیش میاد که یک عمر فلج میشه. حالا بگه یه دقیقه خطا کرده، از این چیزا تو دنیا فراوونه. حالا این یه جواب به هر حال گذرایی است که ما عرض میکنیم، اما اون چه که قرآن روش تکیه میکنه اینه که لا یظلمون فتیلا، مراقب باشید در تصورات خودتون به خدا نسبت ظلم ندید. خلجاناتی که آدم نمیگه خدا ظلم کرده، اما تو ذهنش میاد که یعنی درسته، ها چرا آخه خدا این کارو میکنه؟ میگن شما روز قیامت که شد صحنه حساب و کتاب رو که ما دایر کردیم و صحنه نشون داده شد، حقایق بر شما برملا میشه، اونجا مییابید و میبینید که حق به حق دار میرسه. اینجا بل اجمال به خدا اعتماد داشته باشید. خب بحث قضاوت رو اینجا تمام میکنیم. پس بعد از خروج از قبرها و اشرقت الارض و به نور ربها و وضع الکتاب، زمین روشن میشه به نور پروردگار، کتاب رو قرار میدن و جیع به نبیین و شهدا، انبیا حضور پیدا میکنن، ائمه هدا حضور پیدا میکنند و شهدا و کسانی که مقام نظارت دارن. بعد در حضور اونها فرشتگان الهی هستند، یکی یک مردم رو به محاسبه میکشن و قضاوت ها شروع میشه. مرحله اول قضاوت اینه که اعمالشون رو رؤیت میکنند، که در بحث پرونده عمل این رو عرض کردیم که نحوه ثبت اعمال به گونه ایست که صورت برداری میشه اعمال ما توسط فرشتگان با امکانات توانمندی که خدا در اختیار اونها قرار داده. صدا برداری میشه، ارزش گذاری میشه، بایگانی میشه، مراکز بایگانی هم بسیاره، یکیش خود بدن ماست. و در روز قیامت یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، مردم گروه گروه از زمین خارج می شوند تا اعمال خود رو ببینند. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، اگر کسی به اندازه سنگینی یک ذره عمل خیری انجام داده باشه خواهد دید، و اگر کسی به اندازه سنگینی یک ذره عمل سوئی انجام بده او هم خواهد دید، الا اعمال خیری که با گناهان حفظ بشه یا اعمال سوئی که با توبه و امثال او محو بشه. ولی اون چه که میمونه تو پرونده عمل به تمامه رؤیت خواهد شد، که در بحث پرونده عملی رو مفصلا عرض کردیم. یعنی انسان خودش شاهده و نظاره میکنه. در روایت در ذیل آیه 14 سوره اسراء هست که اعمال خود رو به گونه ای میبیند که گویا الان مشغول عمله. بعد از رؤیت اعمال فرشتگان حضور دارن، خطاب میشه که اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، تو خودت کافی اعمالت رو ببینی حساب کنی بفهمی چه کاره. یعنی بعد از دیدن اعمال دیگه هر کس میبینه که چه کار است. ظلم ها اصلا داریم، کسی تو سری کسی زده، خب این فیلمش هست داره نمایش داده میشه، و بالاتر از فیلم به صورتی که هویت عمل هم مجسم میشه، کی با کیه، کی ظالمه، کی مظلوم هم معلومه. اعمال خدایی نورانیه، اعمال شیطانی ظلمانیه، تمامش مشخصه. در حال اعمال رؤیت میشه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزانها رو برقرار میکنن. مواقف متعددی انسان طبق روایات باید عبور بکنه. اول چیزی که به مورد وزن و سنجش قرار میگیره مسائل ایمانی است، از خدا شروع میشه تا امام زمان علیه السلام تا آخر خط. بعد اعمال رو شروع میکنن به محاسبه. اول عمل نمازه، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز مورد پذیرش واقع شد بقیه اعمال رو محک میزنن، اگر نشد مردودیت طرف اعلام میشه، به بقیه اعمالش کاری ندارن. یعنی مثل اون امتحانهای دروس تعیین کننده است که گاهی در کنکور میذارن، نماز یه حکم داره. درجه نماز درجه نورانیت بنده رو مشخص میکنه. داره که در روز قیامت از چند چیز سوال میکنن. و یوم نبعث من کل امت فوجا، ما از هر امتی همطور گروهی بیرون میان از قبرها، بعد اینا رو نگه میدارن تا بعدیا برسن. بعد بهشون خطاب میشه که امازا کنتم تعملون، بگید ببینیم شما چیکار کردین، یعنی گزارش میخوان. در روایات داره که کلیت قضیه اینه که از چند چیز سوال میشه. ان عمرک فیما افنیت، خب بیا جلو ببینیم 50 سال عمر مفید داشتی تو زندگی دنیا، گزارش بده چه کردی. و ان شبابک فیما ابتلیت، جوانی نعمت بزرگی بود، در چه راهی خرجش کردی. درسته که جوانی اوج شهوات نفسانی است، اما از او طرف جوانی اوج احساسهای معنوی و خدایی هم هست بدون شک. اگه کسی توی خط بیفته یا کسانی که بودن خوب درک میکنن که حالات جوانی رو در سنین بعدی نخواهند داشت، مگر افراد خاصی که خوب بتونن حفظش کنن، چون شعور معنوی هم تو همین سنه. خب شما کدوم رفتی چه کردی؟ از مال سوال میکنن، از کجا در آوردی و چگونه خرج کردی. همه اینها امانتهای الهی است. دیگه چی؟ یه دونه چه چهارمی هم داره، الان یادم نیست. و عن حبنا اهل البیت. چهارمی سوال میکنن که تو خط محبت اهل بیت پیغمبر بودی یا نبودی. چند روایت به این مضمونه در بها. یادم میاد این روایات رو در یه بحثی در همین بحثای معاد ما خوندیم که متن روایت رو تو جلسه خوندیم. اینا چیزایی است که مورد محاسبه است، مورد سواله. وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، اینا باید سوال بشه ازشون. مالکم لا تناصرون، به مشرکین میگن چرا کسی نمیاد به یاری شما؟ بل هم الیوم مستسلمون. وقت و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، مجرمین به همدیگه رو میکنن. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، این شما بودید که ما را از راه راست منحرف کردید. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، البته ممکنه انسان‌ها باشن، با شیاطین یا انسان‌هایی که موجب گمراهی اینا شدن. اینا به اینا میگن شما بودید. قال میگن نه. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین و ما کان لنا علیکم من سلطان، ما بر شما تسلطی نداشتیم. بل کنتم قوما طاغین، شما خودتون از خط خارج شدید. به هر حال انهم یومئذن فی العذاب مشترکون، اینا هر دوتاشون در روز قیامت گمراه کننده و گمراه شده در عذاب مشترکن. در حال صحنه قیامت صحنه واقعیلا و عجیبیه. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ کس از هیچ کس حمایت نمی کنه. یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه، مجرم آرزو میکنه که ای کاش بچهشو میبود، فدای خودش میکرد که از عذاب نجات پیدا بکنه، بچهشو زیر پاش بذاره نسوزه مثلا. و امهی و ابیه و صاحبتهی و ببخشید آیه دیگریست. یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی. در حال خیلی شرایط سخت و حادی دادگاه و طولانی تا حساب کتاب ها انجام بشه، سرگردانی ها تمام بشه، که اسامی که قرآن بر روز قیامت گذاشته اسامی عجیبی است. یوم الحسره، روزی که انسان احساس حسرت و ندامت میکنه. یوم التغابن، روزی که احساس میکنه بد جور کلا سرش رفته، وقتی که از محاسبه بیرون میاد میبینه چیزی تری کار نمونده. خلاصه توی چند ساله دوره امتحان خرج دنیا شده. سر جلسه امتحان بود، داشت کنکور میداد مثلا، امتحان کنکور، ولی یه به جایی که ورقش رو فور بکنه هی دسته میزش رو نقاشی کرد که دست میزش قشنگ بشه، این صندلیش خیلی قشنگ باشه. میبینه همش صرف این شد. خب این مراحل قضاوته. بعد از قضاوت در آیات سوره زمر این هست: و وفیت کل نفس ما عملت، ما به هر کس هر چه رو که عمل کرده باشد میپردازیم. وفا به معنای پرداخته، وفا و توفی مقابله میکنن با هم دیگر. او از باب تفعل مثل القا و تلقی، القا افکندن، تلقی دریافت کردن. وفا به معنای پرداخته، وفای دین به همین معناست، وفای عهد به همین معناست، پرداخت کامل چیزی. توفی به معنای دریافته. چند آیه هست در قرآن کریم که خداوند اعمال افراد بشر رو به اونها بر میگردونه، باز پرداخت میشه. یعنی بعد از این مراحل، روشن شدن زمین، قرار دادن کتاب، حضور انبیاء و شهدا، قضاوت بر حق، خب مراحل قیامت تمام شد. بعد داره که و وفیت کل نفس ما عملت، باز پرداخت می شود به هر کس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. البته خدا بهتر می دونه که مردم چه کردن. اینجا یه بحث نسبتا مفصلی لازم، چگونه اعمال برمی گرده. در یک سری آیات هست که وفیت یا پرداخت می شود، ثم توفی کل نفس ما عملت، آنچه که ما کسبت، آنچه که کسب کرده، اینها بر می گرده به خودش، آنچه که عمل کرده فرق نمی کنه. در بعضی از آیات داره که جزای عمل رو ما به شما می پردازیم، یعنی هر دو هست. گاهی تصور شده که اینجایی هم که قرآن میگه و وفیت کل نفس ما عملت، همون مطلب رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه که ما جزا و پاداش عمل رو به شما برمیگردونیم، در حالی که او آیات سر جای خودشه، باز پرداخت خود اعمال هم سر جای خودشه. حالا سوال اینه که چگونه عمل به خود انسان باز میگرده؟ اگر بخواد عمل به ما بازگرده، باید خود عمل موجود باشه. مگر اعمال ما به نفسه موجوده یا آثارش موجوده؟ ما حداکثری که بگیم آثار اعمال ما هست، اما عمل یعنی مثلا یه حرکت دست که چیزی رو از زمین بر میداره. خب این رو اگه فیلم برداری کردن، این حرکت کجاست؟ خود این حرکت که علی ظاهر محو شده، صورت این حرکت در فیلم منعکسه، او چی که فیلم نشون میده خود عمل ماست یا صورتی از عمل ما؟ قرآن داره که در روز قیامت هر کس عمل خودش رو میبینه، مگر خود عمل موجوده که آدم ببینه؟ مگر خود نفس عمل موجوده که انسان بخواد بهش برگرده؟ این سوالیست که من به نظرم میاد امروز فرصت پرداختن به اون نیست، اما نتیجه رو ما عرض میکنیم. اصل سوال رو میگذاریم بر هفته آینده که انشاءالله تعالی دقت بشه روش، شاید هم شما یه جوابای بهتری از اون چیه من میخوام عرض بکنم فرمودین. اما محصل کار اینه که بله، نفس اعمال موجوده، اما چگونه باید روش بحث کنیم و نفس اعمال رو به ما برمیگردونن، که البته در رابطه با این مسئله لازمی که یه بحث توحیدی مطرح بشه و از اون بحث توحیدی برسیم به نتیجه این که چگونه خود عمل رو به ما برمیگردونن. اما نتیجه جالبه، بعد از محاسبه و قضاوت خود اعمال ما رو به ما برمیگردونن. حالا خدایی نکرده اگر کسی مجرم بود و به جهنم رفت، اعمالش باهاشه، توفا کل نفس ما عملت، همون کارهایی رو که کرده. اگر کسی بخواد دل ببینه این بدبخت چه کرده که داره این عذاب رو تحمل میکنه، فورا تو دستگاه بذارن هر کاری بشه، عمل رعایت میشه. اگر کسی هم به بهشت بره، سند افتخارش با اوست. من تصورم اینه از فهوای آیات و روایات که اگر بهشتی در روز قیامت یه وقت حوث کرد مجلسی از مجالس دنیا رو، از مجالس عبادتش رو ببینه، خب اعمالش باهاشه. فوقش اینه که به عنوان مثال، مثل یه رایانه میگن، حالا این یه دیسکت کامپیوتری تو دستگاه میذاره، یادگاری از گذشتش رو میبینه، صحنه از زندگی گذشتش رو. همین کار در بهشت عملیه علل قاعده، اصلا میبینه عمل رو. چطور در روز قیامت میبینه؟ همشو. بله، همینطور که در خواب میشه دید، منتها اینجا رؤیت ظاهری و حسی است، همونطور که در قیامت میبینه. یک جایی این عمل بایگانی هست و یک بروزی پیدا میکنه که در قیامت انسان میبینه. همین حالت در بهشت هم ممکنه، تو جهنمش هم ممکنه، یعنی چیزی در این عالم گم نمیشه. حالا آدم حساب بکنه یه کاری که کرده میخواد تا ابدالآباد باهاش باشه، چقدر عمل باید حساب شده باشه پناه بر خدا. کارایی که انسان گاهی شرم داره که دیگران متوجه بشن، شاید این تکراری باشه، من عرض میکنم. این استاد مای بهبودی میفرمودن از قول استادشون آقای عاشق هاشم قزوینی، میگفتن زمانی که ما طلبه بودیم در نجف، بی هم حجره ای داشتیم، ما با هم دیگه توی دوره جوانی عهد کردیم که هر کدام از ما زودتر مرد به دیدار دوستش بیاد توی خواب، یه عهد شرعی. دوست ما از ما زودتر مرد، هم حجره ما، مدت ها منتظر بودم تا یه شب خوابش رو دیدم. بهش گفتم چرا اینقدر دیر اومدی؟ گفت اجازه نداشتم تا حالا. تو حرفا بهش گفتم خب چه خبر؟ گفت انقدر بهت بگم که در لحظه اول ما غرق عرق خجالت شدیم. چرا؟ گفت تمام اعمال ما رو از جلو چشم ما عبور دادن، ریز و درشت. چون میدید وقتی که فیلم باشه با حالت دیدن، یه حرکت دستم میاد توش دیگه، و مأمورین خدا هم اونجا ایستادن. حالا ببینید چه حالتی به آدم دست میده. روز قیامت روز رسواییه، شما باید تبل سرائر، پرده ها دیگه قرار کنار بره. فقط خوبیش اینه که مردم انقدر گرفتار خودشونه که حالا کسی نمیرسه به کسی، فعیه خوبی ها داره. آره، وگرنه اگر حالا یکی نمی بود که دیگه خیلی بد بود. یعنی هر کسی گرفتار کار خودشه، حالا بیاد بره عمل دیگری رو نگاه بکنه، الا اوجهایی که حسابی کتابی ظلمی چیزی در بین باشه. ولی خب مأمورین خدا که هستند. به هر حال این سوال انشاءالله بر هفته آینده که آیا عمل ما، نفس عمل ما موجوده و چگونه هست. خب اگر سوالی در این رابطه هست در خدمتتون هستیم. یه صلواتی خدمتتون.